در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذان که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان، در هر کجا که هستید انشالله بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. عزیزانی که ما رو میشنوند از طریق رادیو محترم معارف، تکرار برنامه را از شبکه افق میبینند، بیننده های خوب شبکه جهانی ولایت، شبکه جهانی جام جم، بهترین ها رو برای شما از قادر متعال مسئلت میکنم. حاج آقای آبدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون.
حال شریف و مبارک چطور؟ الحمدلله خوشحالیم خدمت شما هست و همینطور خدمت دوستان و عزیزانمون. انشالله حال دلشون خوب باشه. سلام علی موسی و هارون. امروز هم وارد قصه حضرت موسی خواهیم شد. یه تتمه از جلسه قبل باقی مونده بود، بشنویم و وارد بحث جدید بشیم.
خیلی ممنون، اجازه میفرمایید؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله خدای سبحان عرض وجود ما رو و عرض عالم رو به طاعت حضرت ولی عصر آراسته بگرداند و این اطاعت ما نسبت به حضرت رو دائمی قرار بدهد. انشالله بفهمیم که تو هر اطاعتمون دل حضرت رو خرسند میکنیم و به حضرت نزدیکتر میشیم
و انشالله همه باشیم در اون روزگار دیدنی و موعود.
انشالله باشیم و برکات اون روز رو و اون نفحات اون روز رو هممون بچشیم و ببینیم.
الهی آمین.
خیلی خوب. سلام میکنیم بر حضرت موسی و هارون علی نبینا و آله و علیهم السلام. بر این دو نبی بزرگوار درود داریم و سلام و اذن میگیریم از این دو نبی بزرگوار تا باز ادامه بدیم قصه حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل رو. در بحثی بودیم که وقتی جریان اون اصحاب سبت مطرح شد، اونها تبدیل به میمون شدن، اون افرادی که تخطی کردن از اون ماهیگیری. چون دو سه تا نکته باقی بود، من کوتاه مختصر عرض میکنم تا بحثمون رو برسیم انشاءالله بحث امروزمون رو. تو این بحث اولا بحث مسخ که مطرح میشه، شاید یک بار مطرح شده که در دنیا به مسخ و اینها تبدیل به حیوان شدن. اولا مسئله این است که این تبدیل شدن به این معنا نیست که اینها نفسشون به یک حیوانی در بیرون تعلق گرفت، نه، اون باطل، امکان پذیر نیست. اینم نیست که فقط از جهت وجودی حالشون حال حیوان شد، یعنی منششون منش حیوانی باشه، که این خوب بوده و این چیز جدیدی نیست. کسی که خویش درندگیه گرگ صفته، کسی که خویش ظلمه این در حقیقت یا مکره روباه صفته، اگر مکره این درونش هست. درسته؟
بله بله.
ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. اون روزی که به اصطلاح تجسم اعمال در قیامت محقق میشه، صورت گرگ بودن این برای دیگران هم آشکار میشه، اما امروز خصلت گرگین در این هست. پس فقط این نیستش که اون خصلتی باشه که در قیامت آشکار میشه، و نه این باشد که به یه حیوانی در دنیا روح اون به اون حیوان تعلق بگیره، بلکه وجود این تبدیل میشه، جسم این تبدیل میشه، همون قوت و غلبه روحی که صفت در حقیقت اون حیوانی باشد که این خصلت هست، تبدیل میشه به ظاهرش هم. یعنی اون تو ظاهر هم مردم این رو با همون در حقیقت بس قالب میبینن، که اینجا اگر فرمود کونو قردتن خاصه، اینا به صورت همون میمون دیدنه. و در بعضی روایات داره اون کسانی که سکوت کرده بودن، اونها هم به صورت مورچه مسخ شدن، که همین قدری که عکس العملشون نسبت به اینها کم بود، باید جوری بشن که تو اون نگاه هم تحقیرآمیز باشه براشون. این هم در حقیقت در بعضی از پس مسخ اولا اینجور نیستش که به حیوان دیگری تعلق بگیرد، ثانیا هم اینجور نیست که فقط صفت روحی باشد. این نکته. نکته دوم این است که در مسخ وقتی که تبدیل میشه به مسخ، سنت الهی است که اینها دوام حیات ندارن. حد اکثر 3 روز طول حیات اینهاست که در این بعد از 3 روز حتما میمیرن، لذا نسلی از مسخ باقی نمیماند که بگیم
مردن.
که بگیم بله، که بگیم این حیوان ها از نسل اونها، نه، اینها اصلا نداریم. و در روایت دارد که بعد از 3 روز اینها در حقیقت سیل آمد یا خلاصه چی آمد که مسائل ما که اینا از بین رفتن و تمام شد. یه نکته دیگری که اینا رو به سرعت میگم که خیلی روش مانور ندیم، نکته دیگر این است که بعضی ها اعتراض کردن که اگر عذاب اینها یه تخطی عملی بود که ماهیگیری در روز شنبه که ممنوع و حرام بود رو اینها با حیله برای خودشون درست کردن و از این راه درآمد کسب کردن، این حیلشون باعث شد که اینها مسخ بشن، پس چرا گناهان بالاتر از اینی که گاهی اتفاق افتاده تبدیل به مسخ نشدن؟ اینها حیوانش حیوان بودنشون آشکار نشد در دنیا،
چرا فقط اینجا؟
یا باید بگیم اون گناه بزرگتر نیست، یا اون گناه واقع نشده، اونا اینجور میگن، یا اگر مثلا اون گناه بزرگتر بوده و واقع شده، چرا پس تبدیل صورت نگرفته؟ این روایتی است. من این روایت رو از امام سجاد علیه السلام عمدن خود روایت رو میخونم، با اینکه میتونستم نکتهشو بگم، اما خود این زیبایی روایت برای ما اثر دارد. که سوال امام سجاد علیه السلام میفرماید که ان الله تعالی مسخ هؤلاء لاصطياد سمک فکیف ترى عند الله عز وجل. میگی کسانی که سمک رو ماهی رو گرفتن تو اون وقتی که نباید میگرفتن، تبدیل شدن به اینجور، کیفه یکون حال من کسانی که قتل اولاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حتی که حریمه امام حسین رو به شهادت رسوندن، اهل بیت رو به شهادت رسوندن، اهل بیتش رو به اسارت گرفتن، حال اونها چطوره؟ ان الله تعالی و ان لم یمسخهم فی الدنیا، اگرچه اونها رو در دنیا مسخ نکرد با همه گناه عظمت گناهی داشتن، اما فان المعد لهم من عذاب الاخره، اونی که براشون آماده شده از عذاب آخره، عذاب حاضر مسخ،
بدتر از این به مراتب،
به مراتب عذاب حاضر مسخ. یعنی بعضی از گناهان یه خصوصیتی داره که اون خصوصیتشون لازم میکنه که تو دنیا مسخ باشن، نه اینکه کوچکی و بزرگی که اگر این گناه گفتیم بزرگه، بزرگتر از اینم حتما باید مسخ بشه. اصلا بعضی از گناه ها دنیا جای عقابش نیست، ظرفیت دنیا ظرفیت عقاب این گناه نیست، از بس که این گناه عظیمه عالم دنیا ظرف عقاب این نیست، چنانچه بعضی از رحمت‌های حق ظرفش دنیا نیست، حتما باید توی وادی عظیم دیگری باشد که کشش داشته باشه تا اون رحمت تجلی پیدا بکند. لذا رحمت الهی گوشه ای از گوشه های رحمت الهی نازل شده، همه رحمت های دنیا و نعمت های دنیا از اون گوشه ای از گوشه هاست، و همچنین عذاب الهی گوشه ای از گوشه هاش نازل شده. تعبیر این است از اقیانوس های آب های سرد این آتش قطره از آتش عذاب جهنم عبور کرده، این عذاب ها و این آتش های دنیایی اون نازل است. پس اینجوری نیستش که ما بگیم هر عذابی اگر جایی محقق شد حتما اگر گناه بالاتر بود حتما باید عذابش تو همین دنیا بالاتر باشه. نه، تو دنیا کشش بعضی از عذابها رو داره که آشکار میکنه و علتهای خاص خودشو داره. لذا اینا اومدن بعضی از ناسبی ها میگه آمدن خدمت امام سجاد گفتن که ما این حدیث رو شنیدیم که اینها مسخ شدن، پس اگر اینجوریه چرا قاتلان امام حسین علیه السلام با اینکه اعظم بوده گناهشون از صید ماهی، صید ماهی کجا؟ صید کودک 6 ماهه کجا که با اون هم با اون تیر 3 شعبه یا امام حسین علیه السلام رو با اون وضعیت چطور در حقیقت این عذاب؟ فما کان یغضب علی قاتلی کما غضب علی صیاده سمک، چرا پس بر اینها خدا غضب نکرد؟ قال علی ابن الحسین علیه السلام قل لها اولاء النصاب، به اون ناسبی ها بگو فان کان ابلیس، ابلیس معصیتش اعظم بود یا در حقیقت چی؟ یا اون کسانی که تو قوم نوح در حقیقت هلاک شدن، ابلیس مبدأ اون کسانی بود که قوم نوحی بودن که هلاک شدن، ولی ابلیس الی یوم القیامه مهلت پیدا کرد و زنده میماند، ولی قوم نوح چی شدن؟ غرق شدن و هلاک شدن. پس اگر موضوع بزرگتر بودن و عظیمتر بودن گناه، پس باید خود ابلیس
نمیشه قیاس کرد و مقایسه کرد و سنجید.
خب تو نگاه اول گاهی ممکنه تو ذهن بیاد، تو نگاه اول، ولی جواب چقدر جواب زیبا و دقیقیه که ابلیس مبدأ همه گناهان و فاسقانه. خب اگر قرار بود کسی شدت عذاب در دنیا براش محقق بشه، اشد عذاب، باید ابلیس میبود و اولیش هم این بود که نبود مهلت پیدا میکرد، باید بلا فاصله چی میشد؟ از بین میرفت. در حالی که میفرماید که خود اون کسانی که در قوم نوح هلاک شدن به اغوای ابلیس هلاک شدن، این در حقیقت منشأش بود، اما این باقی موند و اونها هلاک شدن و رفتن. که خدا بعد میپرسه که فما بالو که اهل که هاولا الذین قصروا عن ابلیس، اینا که کوچکتر بودن اینها هلاک شدن، اما خدا به ابلیس با همه در حقیقت بدیهاش مهلت داده تا تمام بدیهاش آشکار بشه. لذا خود مهلت دادن سنت امهال، سنت مهلت دادن خودش یکی از اصطلاح عذابهای
این عذابه. بله،
که فرصت پیدا کنه گناهی بعد از
جولان
گناه
بده
و سقوطی بعد از سقوط و هبوطی بعد هبوط.
پناه بر خدا،
خدا به انسان رحم کنه که به ما فرمودن اگر گناهی کردید مبتلای به یک اصطلاح سختی نشدید بترسید، نگید معلوم میشه این گناه مثلا خدا نگرفته به من، نه، گاهی گرفتنش به این بوده که رها کرده انسان رو. رها کردن بدترین گرفتن از جانب خداست. این انذار، سنت انذار که مهلت دادن، خدا رحم کنه. بله، ادامه داره روایتی که من همین مقدارش رو میخواستم در محضرش باشیم. خب بحث‌های دیگری از بحث مسخ مونده بود و روایات زیادی، ما همه اونها رو انشاءالله عبور میکنیم در مسائل بعدی. وارد بحث جدید میشیم که امروز در محضرش هستیم، از آیات سوره مائده آیه 20 تا 26. یه بحث دیگری از مباحث بنی اسرائیل،
بحث عرض مقدس در واقع.
بله، که از اینجا بعد از این که به اصطلاح موسای کلیم اون الواح رو آورد و توبه اینها بعد از گوساله پرستی محقق شد، بعد از این که اون جریانات مختلفی که تو این چند جلسه عرض کردیم محقق شده، حالا اینها مورد خطاب قرار گرفتن از جانب خدای سبحان که با این آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم.
بعد از اون بحث هفته گذشته مولن نصبر علی طعام واحد،
حالا این اون جلسه هم عرض کردم که
تقدم و تأخرش،
تقدم و تأخر قبل یا تو مسیر بوده، گفتیم این دیگه چون در قرآن ذکر نشده مختلفه. ما هم خلاصه در همین حد این رو ذکر میکنیم، اما نمیگیم حتما مقدم بوده، شاید تو مسیر حرکت بوده، شاید هم مقدم بوده باشه. همین هم که مقدم ذکر کردیم یه ترجیحاتی دیدیم، ولی در این حال نمیخواستیم برش اصرار بکنیم. در این آیه شریف بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 20 سوره مائده، و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت های خدا، این یه سنته، نعمت ها رو بشمریم. یعنی دائما هر انسانی اینو به عنوان سنت خطاب به قومش که یا قوم یعنی یا قومی اضافه داره، قوم من با مهربانیه، با کمال ملاتفته، اذکرون نعمت الله علیکم. هر فردی و هر امتی اگر میخوان غافل نشن، یکی از راهاش این است که نسبت به نعمتهایی که خدا قبلا بر اینها قرار داده یادآوری کنن که خدای من فلانجا اینجور بودم اینجوری شد، اونجوری بودم اینجوری شد. یکی یکی این چیزهایی که آدم یادش میره، اذکرون نعمت الله علیکم، خود این وجود انسان، خود خانواده انسان، جایی که انسان قرار داره، یعنی نگاه به اون لیوان، قسمت پر لیوان.
بله.
دیدن نعمت‌ها به انسان امید، حرکت، نشاط، قدرت میده، اما دیدن منفی‌ها فقط انسان رو از حرکت هم باز می‌داره. لذا اذکروا نعمت الله علیکم، بعد دنبالش. از اینجا اینا رو من حالا دارم خلاصه هم عرض می‌کنم. می‌فرماید که از جعل، بعضی از اینها رو من براتون به صورت کلی می‌شمارم، از جعل فیکم انبیا، در بین بنی اسرائیل خدای سبحان انبیاء زیادی قرار داد. در کثرت انبیاء هیچ قومی مثل بنی اسرائیل کثرت انبیاء نداشته. این نعمته. اما آیا اگر قومی نعمت زیاد خدا بهشون داد، حتما دلیل بر این است که این فضیلت کامل اینها بر اقوام دیگه است به صورت مطلق؟ یعنی قومیت گرایی تو اینجا در کاره؟ دقت کردی؟
بله.
یا گاهی نعمت زیاد امتحان بالاتره، زمینه است برای امتحان بالاتر،
که اگر تکلیف بیشتر
که اگر اعتنا کردن بهرمند بیشترم میشن، که اگر اعتنا نکردن عقاب بالاتر. پس نسبت به اون قومی که این انبیا براشون آمدن و این نعمت ها آمده، یک استعداده که این استعدادو اگر درست به فعلیت رسوندی نتیجه بالاتر، و اگر درست به فعلیت نرسوندی عقاب بالاتر، چون این امکان برای دیگران به این شدت فراهم نشده. اگر برای کسی نعمتی رو خدا قرار داد، به همون نسبتی که از او امکان خدمت بیشتر به سر توقع هست، درسته؟
بله.
اگر یه موقعی خدمت رو نکرد و اون استفاده درست رو نکرد، عقاب بالاتری هم هست. اگر یک کسی مسئول شد تو جمهوری اسلامی، این امکان براش محقق شد، این مسئولیت در عین این که برای او شرافت خدمت رو فراهم میکند که بتونه کاری بکند که کسانی که این مسئولیت رو ندارن حسرت بخورن از جهت مقام الهی که این پیدا میکند و لطفی که خدا شامل حالش کرده در خدمت به دیگران، درسته؟ اما اگر در اینجا قرار گرفت و مثل حالت عادی گذروند و خدمت نکرد، یا او خدمت کامل رو نکرد، به همین نسبت عقاب می شود. لذا اگر به همسران پیغمبر می فرماید اگر شما رعایت نکنید عذابتون مضاعفه، اگر رعایت بکنید جزاتون مضاعفه، درسته؟
بله.
جزا مضاعفه، عذاب مضاعفه، مطابقه دیگه. نمیشه یه طرفش مضاعف باشه طرف دیگرش نباشه.
قریمت بیشتر، قرامت
بیشتر. لذا با این نگاه می‌فرماید که از جعل فیکم انبیا، برای شما خدا انبیایش که بهترین افرادش بودند رو در بین شما قرار داد. جعل فیکم، در بین شما. یه لطافتی در این شمردن نعمت هاست. ما گاهی نعمت رو گسسته می‌بینیم و می‌شمریم. مثلا میگم اینو دارم، درسته؟ ماشین دارم، خونه دارم، مثلا فرزند دارم، همسر دارم، اینا رو اینجوری یه موقع پیوسته میبینیم، میگیم خدا بهم داده، از علت فاعلی میبینیم،
یعنی این اتصال هماره مد نظرمون
از اون طرف هم. که اینا آدم زبانش هم، ادبیاتش هم، هر چقدر به این سمت ادبش رعایت بشه، خود این هم خودش یک کماله. دارم یا خدا داده
خیلی با هم
فرق میکنه. این دارم ها حدش میشه حد من، چون اضافه به من کرد شده و با من تعریف شده، کتاب من به من تعریف میشه، وجود من به من تعریف میشه، نمیدونم لباس من به من تعریف میشه، درسته؟ اما اگر گفتم خدا داده، به خدا اضافه شده، این ارزشش به اندازه اون چیزی که بهش اضافه شده میشه.
اینجا من چقدر بزرگ شدم و چقدر رشد کردم. و چقدر نعمت ها زیاد،
چقدر زیباسی ادبیات ظاهریش. اینجا تعبیر رو ببینید، داره خدا این ادبیات رو به ما یاد میده. از جعل فیکم، کی جعل؟ فاعل جعل کیه؟
خدای متعال.
خدا در شما قرار داد انبیا رو، ببین همه چی رو اونور داد. دوباره و جعلکم، خدا قرار داد برای شما اینکه شما
ملوک باشید.
ملوک باشید یعنی چی؟ ملوک باشید یعنی اینا میفهمیدن، ما الان شاید برامون خیلی محسوس نیست. اینا چون برده فرعون بودن، این برده بودن که هیچ حق سرنوشتی برای خودشون نداشتن،
مملوک بودن.
این که از اون مملوکیت و بردگی آزاد شدن، که اختیار دارن، تصمیم بگیرن، اراده بکنن، استقلال دارن، آزادی دارن، این میشه مالکیت و ملوکیت. بالاترین ملوکیت این ملوکیته که انسان میتونه تو سرنوشت خودش تأثیر گذار باشد.
مملوک بودید، حالا ملوک شدید.
بله دیگه، این لذا همشونو شامل میشه. نه در حقیقت جعل فیکم ملوکا که در حقیقت اینجا به جعلکم، اون جعل فیکم انبیا، همه تون انبیا نبودید، فیکم در شما انبیا رو قرار داد. اما در دومی میگه جعلکم ملوکا، همه تون رو ملوک قرار داد،
همه آزاد شدید.
نگفت جعل فیکم ملوکا که یه عده از شما که بگیم شاید منقصود اون کسایی باشه که به حکومت رسیدن، نه، جعلکم ملوکا، همه شما رو ملوک قرار داد. از اون رقیت و بندگی و بردگی و مملوکیتی که بود، که خیلی سالم طولانی بود، خوب چشیده بودید، شما خودتون بودید، فرزندانتون نیستن، الان نسل بعدی نیست، همون نسلی تنوس تازه عبور کردید، مدتی نمیگذره، شاید دو ماه نگذشته از اون مسئله که از اون مملوکیت تازه خارج شدید، یعنی هنوز دارید میچشید آزادی رو. هنوز عادی هم نشده براتون، هنوز تو اون حالتی است که هر روز که بلند میشید، شاید صبح که بلند میشید فکر میکنید هنوز همون حال بردگی سابقه، باید توجه کنید نه، من آزاد شدم، حالت در حقیقت تعیین سرنوشت خودم. و خیلی زیباست این نگاه که خدا میگه این نعمت چقدر لطیف، این نعمت رو ببینید و جعلکم ملوکا، شما رو همه رو برای خودتون اینجور قرار داد که شما ملک باشید و سرنوشت خودتون دست خودتون باشه. و البته منافاتی هم نداره که انبیایی رو که به سلام ملوک بودن در بین بنی اسرائیل هم پادشاهی قرار داد براشون، که در قرآن چند تاشو سلیمان نبی، داوود نبی، تالوت به سلام فرمانده رو و امثال اینها رو که میشموره عیبی هم، اما با جعلکم ملوکا که همه رو خطاب میکند، این نگاهی که عرض کردیم سازگارتره. و آتاکم، باز کی آتاکم؟
خدای متعال.
ببین این در این که داره یه قصه رو برای ما بیان میکنه، نشون میده احسن القصص بودن یعنی این. خدا قصه که میگه احسن القصص، یعنی داره هر چیز رو از اون نگاه مبدعی تفسیر بکنه، تبیین تاریخ رو اینجوری باید دید.
و در مختصر ترین کلمات و عبارات چه مفاهیم بلند و مفصلی.
تاریخ رو اگر کسی اینجوری دید، یعنی دست خدا رو تو تاریخ دید، با نگاه فاعلیت خدا تاریخ رو تفسیر کرد، چه حال خودش رو، چه حال اقوام رو، امتها رو، تاریخ رو. ببینید این داره به ما در عین این که یک قصه رو میگه، یک روش رو یاد میده،
به یه سنت رو،
سنت و روش رو یاد. اینجوری نگاه کنی، مدل نگاهتون، مدل تفسیرتون، مدل در حقیقت تبیینتون اینجوری باشه. اگر اینجوری دیدی، مثلا امام رحمت الله علیه گفت خرمشهر رو خدا آزاد کرد، ما فکر کنیم یک کلمه است، اما این روشه که قرآن این نگاه، یعنی این روش انبیاست،
یه جهانبینی و نگرشه،
این نگرشه، خرمشهر رو خدا آزاد کرد. اگر ما این باور رو بکنیم تو هر واقعی، این فرهنگ اون به سلام امت رو متصل میکند به خدا، انسان رو با ارتباط با خدا عظیم میکند به عظمت الهی، چون گره خورده به او، به خودش گره نخورده، به دیگری گره نخورده، به خدا گره خورده. این گره زدن هر چیزی به خدا، این نگاه از جانب خداست که اولئک الذین، اینا کسانی هستن که نظروا الی خلقی به نظری الیهم، اینا با چشم من به عالم نگاه میکنن، این از چشم خدا به عالم نگاه کردن خیلی زیباست. ما اگر هیچی دیگه نگیم، همین یک کلام در حقیقت روش فکر کنیم، تمرکز بکنیم، واقعا از یه آیه قرآن که با این بیان زیبا برام بحث مست بشیم از
اینجاست که گفت عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این همون نگاه
خیلی زیباست که بله. بعد دنبالش میفرماید حالا که این نعمت‌ها رو برای شما شمردم و این همه در حقیقت نعمت‌های دیگری که تو قرآن برای شما شمردم که ده ها نعمت رو شمرده، یا قومه، حالا موسی خطاب میکند از جانب خدا با همه این شو، یعنی اول اینا رو مقدمه چینی کرد، عزت رو برای اینها به عزتی که متصل به خدا هستن این رو ببینند، وقتی به خدا متصل شدن همه چی براشون ساده شده که بالاترینش این آزادی و استقلالی است که پیدا کردن. بعد می‌فرماد ادخلوا الارض المقدسه، حالا خدا شما رو آزاد کردش، شما رو از قید اون مملوکیت رها کردش، میخواد به شما مأموریتی بده که همین مأموریت برای خودتون خوبه هم برای دیگران. یعنی تا الان صالح شدید، حالا علاوه بر صالح بودن مصلح بشید، یعنی این رو به کار بگیرید، همین آزادی رو به جای دیگه هم بچشونید. چی کار بکنید؟ وارد بشید به ارض مقدسه، که این ارض مقدسه تعبیر این است که یا قوم، بازم یا قومه، یعنی یا قومی،
ای قوم من،
یعنی اون لطافت، همه اینها مقدمه چیز برای اینکه خورده اون صعوبت و سختی و اون خشنی این قوم رو کم کنه. لطافت ها برای این است که یه قرده اینها رو ملایم کنه، نرمشون کنه. اما متاسفانه فایده نداشته. حالا میرسیم جلوتر، هر چی نعمت رو میشموره، خدا رو میاره واسطه میکنه، همه
اینجا مجاورت. حالا رد شدید شما و آتاکم مالم یعت احد،
بله بله دنبالش یادم رفت، بله بله و آتاکم مالم یعت احدن من العالمین،
به هیچ کی ما اینجوری ندیم،
ما اینجوری نعمت فراوان به هیچ کی ندیم. منتهی آتاکم مالم یعت احد من العالمین، عرض کردم این شدت داده ها و اعطاها میتونه چی باشه؟ میتونه یک مزیت فوق العاده بشه، میتونه در حقیقت چی بشه؟ یک سقوط فوق العاده رو به دنبال داشته باشه. ولی متاسفانه بنی اسرائیل کدام جنبش رو انتخاب کردن؟
سقوط رو در
واقع کردن. لذا سقوطی که بنی اسرائیل پیدا کردن هیچ قومی پیدا نکرد. چرا؟ چون نعمتی که خدا به بنی اسرائیل داده بود تا زمان اونها به هیچ قومی نداده بود. این عالمین، عالمین نسبی است، نه عالمین مطلق. همون جوری که مریم سلام الله علیه رو فرمودن که تو رو بر همه زنان عالم چکار کردیم؟
برگزیدیم.
که این زنان عالمه، یا عالم خودشه یا عالم تا اون زمانه، که حالا این بحثش مفصله دیگه، یه خورده ورودش الان شاید اون اتصال بحث ما رو از دست بدیم که آتاکم مالم یعته احدن من العالمین، احدن من العالمین، نه به قومی نه به احدی از عالمین تا زمان شما همچین ما اعطایی رو نداشتیم. بله یا قومه ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، تعبیر رو ببینید، داخل بشید بر ارض مقدس. جریان به اصطلاح این شامات و این قسمتی که بیت المقدس، چون بعدن بنا شده در زمان سلیمان نبی بنا شده، هنوز بیت المقدس به عنوان بنا محقق نشده، اما جریانی که این زمین، زمین مبارکی است این قسمت، این در حقیقت از سابق بوده، چنانچه ابراهیم خلیل در حقیقت، چنانچه معراج پیغمبرم بعدن وقتی که میشه به سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، وقتی که لوط وارد میشه، ابراهیم وارد میشه، الی اون ارض مبارک وارد بشید، یعنی اون ارض مبارک قبل از جریان موسای کلیم از زمان ابراهیم خلیل و بلکه سابق از اون بحث بوده، این ارض مبارک اونجا ارض مبارک است. اما ارض مبارک سرزمینی است که خدای سبحان وعده میدهد به کسانی که اهل ایمانند، یعنی سرزمین پاک حتما باید انسانهای پاک درش باشن. مهم نیست که این ملیتش و قومیتش چیه، مهم این است که این طهارت وجودی داشته باشد. لذا این سرزمین پاک روزی وعده ابراهیم خلیل است که او رو به اون سمت میکشاند، روزی وعده بنی اسرائیل است که با ایمان به اون سمت کشیده بشن، روزی وعده اهل ایمان است که از اسلام باشن تا به اون سمت حرکت بکنن. یعنی تمام اونجا تناسب بین حکم و موضوعه. اگر خدای سبحان این سرزمین رو پاک و مقدس قرار داده، این پاکی و تقدس برای این است که مردمی که در اون ساکن میشن طاهر و پاک باشن. لذا اگر هر قوم ظالمی در اون قرار بگیرن قاصب اون سرزمینه. هر قومی که ظالم باشن در اونجا ظلم به دیگری بکنن قاسب اون سرزمینن،
چون تناسب با اون ارض مقدس نداره.
ارض مقدس جاییست که جای طهارته، لذا اونجا باید جای طهارت باشد، جای پاکی و ایمان باشد. اگر هر کسی ظالم در اونجا باشد عقابش افزون است، چون در رفته یه جایی که خدای سبحانه رو طاهر قرار داده در اون حرم در حقیقت چیکار داره میکنه؟ مثل کسی است که تو حرم بخواد خباستی به خرج بده، اونجا عذابش خیلی شدیدتره. این کسی که بره اونجا ظلم بکنه ظالم باشه حتما عقابش شدیدتره. به اینا خطاب میکند، شما کتاب حال آمدید از به اصطلاح گردنه‌های مختلف عبور کردید، الان وظیفتون این است که ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، خدا برای شما این رو قرار داد، کتب الله نوشت برای شما. این کتاب میگه کتب الله لکم، بعضی خواستن استفاده بکنن که ما هر چی باشیم، خوب باشیم یا بد باشیم، فاسق باشیم یا مؤمن باشیم، اینو بر ما قرار داده. خدا که با کسی همچی کاری رو قرار نمیده. خدا میگه این رو قرار داد برای شما چون بین شما انبیا قرار داد، انبیا شما رو دعوت کردن، شما بناس ایمان به انبیا بیارید. کسانی که ایمان به انبیا میارن خدای سبحان این رو برای اونها قرار داده. کتب الله لکم به چه عنوانیه؟ عنوانی است که این نسبت پیدا میکند با خدا در ایمان. لذا کتب الله لکم به عنوان ایمان کن، به عنوان اون طهارت، نه به عنوانی که قوم بنی اسرائیل. خدا برای هیچ قومی به عنوان قومیت ارزش ویژه قائل نیست.
یعنی با این طهارت و این ارض مقدس باید سنخیت
داشته باشه. اون سنخیت ایمان است و طهارت وجودی است که اینا پیدا میکنن. کتب الله لکم، برای شما نوشته، شما بالاخره به این وارد خواهید شد و این اهل ایمانتون به اونجا خواهند رسید، اما با اختیار خودتون امروز بیاید ایمان بالاتر رو پیدا بکنید، ورود به این سرزمین پیدا بکنید. ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم، پشت نکنید، نگید نمیایید، فتنقلبوا خاسرین، اگر این کارو کردید به خسران عظیمی مبتلا خواهید شد. پس معلوم میشه که این یه وعده نبود که مثل نجاتی که اینها رو از دست فرعون خدای سبحان نجات داد، هر کاری میکنه نجات رو داد، خوب و بدشون رو نجات داد. ممکنه قارون هم توی این نجات یافتگان باشه، بلعن باورو هم توی این نجات یافتگان باشه، دیگرانی هم که خلاصه قرم میزدن توی این نجات یافتگان باشن. این میخواست این نجات عمومی بود، این نجات نسبت به بنی اسرائیل بود از دست فرعون، اما این نجات فقط نجات پیدا کردن بود. بعد از این میخواد نظام تطهیر رو ایجاد کند. لیمیز الله الخبیث من الطیب، سنت خدا سنت موهوزته که باید به سمت محض شدن حرکت بکنن، باید خبیث از طیب جدا بشه،
باید قربال بشه،
قربال شدن، تمییز، موهوست، اینا که در روایت آمده سنت های الهی است که بعد از اینکه ابتدا از فرعون جدا شدن حالا خود اینها تطهیر بشن، تمیز داده بشن. لیمیز الله الخبیث من الطیب، باید خبیثان جدا بشن، طیب ها جدا بشن، بعد خبیث ها با همدیگه روی هم قرار بگیرن، لیرکمه، تا اینا متراکم بشن و طیب ها در کنار هم قرار بگیرن، اون نور متلعلع بشن. درسته؟
بله.
این سنت الهیست. لذا این جریان ورود به ارض مقدس یه مرتبه از اون لیمیز الله الخبیث من الطیب بود تا اینا جدا بشن،
جدا
شدن. لذا اینا چی گفتن؟ من دارم یه خود سرعت میدم تا اتصال بحث حفظ بشه. قالو یا موسی، جوابی که اینا دادن، این قالو یا موسی، من چند بار تا حالا عرض کردم قالوها اینجور نیستش که همه قوم بنی اسرائیل یه دفعه با هم اینو بگن، اما همیشه تو هر جایی یه دی جلو میافتن، اینها حرف میزنن، این حرف زدن اینها به طوری که یه گفتمانو مطرح میکنن، یه حرفی رو میزنن، بقیه اگر این جلودارها خوب جامعه شناسی کرده باشن، نماینده قوم خوب شده باشن و تونسته باشن جلودارشون رو خوب حفظ کنن، بقیه سکوت میکنن. حالا این سکوتشون یا به معنای رضاشونه که راضین از این گفتمان، یا به معنای بیحالیشونه که حالا اینا رفتن گفتن حال مقابله ندارم که گن نه حرف ما این نیست. پس اینجوری قالو یا موسی تا میگیم قالو، فکر نکنیم همه این 600 هزار نفر همشون گفتن که چی؟ همه گفتن که نه اینجوری نیست، ما نمیتونیم. یه دی گفتن، بقیه هم سکوت کردن، همه محروم شدن چون سکوت کردن. قالو یا موسی ان فیها قوما جبارین، چون قبلش موسی کلیم عده‌ای رو به عنوان 12 نفر از 12 سبط نماینده از هر درقه طایفه قبیله یکی رو انتخاب کردن، اینا رو به عنوان به اصطلاح کسانی که برن اطلاعات عملیات برن داخل شهر اطلاعاتی بگیرن ببینن چه خبره، چجور میشه ورود پیدا کرد، چجوری اینا رفتن برگشتن اومدن پیش موسی. وقتی آمدن گفتن یا موسی نمیشه، اینا لشکرشون قوی است، جسه هاشون عظیمه، قوی هستن، امکاناتشون زیاده، ما نمیتونیم با اینا بجنگیم. موسی علیه السلام به اینا گفتش که شما این حرفا و اطلاعاتو به مثلا مردم منتقل نکنید، چیزی نگید، ساکت باشید،
دلشون خالی
میشه. وعده الهی در حقیقت این است که وارد بشیم و غلبه بکنیم، لذا به مردم چیزی نگید. ولی اینها بیوفایی کردن، 10 نفر از این 12 نفر رفتن تو مردم به نزدیکانشون، این به پسرعموش گفت، اون به سرخالش گفت، اون به نمیدونم کیکش گفت.
10 نفر از این 12 نفر گفتن،
هر خلاف موسی مرتکب شدن، امر موسی رو اطاعت نکردن. 2 نفر که یکی یوشع بود، یوشع ابن نون بود که بعداً وصی موسی شد، یکم کالب بن یوفنا بود، این دوتا نگفتن و این دوتا در حقیقت چی شدن؟ حفظ کردن. ولی اون 10 نفر رفتن گفتن. حالا که گفتن، وقتی موسی میگه داخل بشیم، جواب اینا چی بود؟ یا قوم ادخلوا، اینا گفتن یا موسی ان فیها قوما
جبارین،
آدمای عادی نیستن، اینا خیلی ستم پیشن، یعنی قسی القلب، میزنن میکشن. عادت این بنی اسرائیل هم چی بوده؟ وقتی دید فرعون، اینا درگیر نشودن با فرعون، فرعون با تمام لشکرش تو دریا غرق شد، اینا گفتن خدایا ما وارد به این سرزمین تا اینا هستن نمیشیم، چون لازمش نگه میخواییم وارد چیم، باید بجنگیم،
هم حال نده،
ما هم حال جنگیدن نداریم، ما من و سلوا رو که گذاشتی تو سفره‌مون، آبم که از اون چشمه جاری شده که همجور داریم میخوریم، ما میخواییم پامون رو بنزیم رو پامون، به قول حالا قلیون بکشیم، مسئله که قلیون میخواییم اینجوری چیز کنیم، یعنی اصلا خلاصه نگاهمون این نیستش که بخواییم
رو ما حساب نکن،
رو ما حساب نکن. گاهی ما نسبت، حالا بذاریم جلوتر بریم که زود، قوما جبارین و انا لن ندخلها، لن ند تعبیر رو دقت کنه، اصلا به هیچ وجه،
این همون سفتی و سختیشونه،
به هیچ وجه نگو دیگه، هی شروع نکن بگو خدا وعده داده، خدا پیروز میکنه، خدا پشتیبانه، لن ندخلها، ما هر چی تو بگی ها دیگه فایده نداره، ما داخل نمیشیم.
اونجا هم گفتن لن نسبر،
لن نسبر الان
لن ندخل،
لنا نگاهشون با یه لجاجته، با یه لجاجت
عجیبه واقعا،
لن ندخلها حتی یخرجوا منها، تا اونا خودشون نرن بیرون ما وارد نمیشیم، خدا اونا رو یه جوری اون شهر بیرون کنه ما وارد میشیم. بله خب
خسته نباشید.
خیلی حالا اینا تطبیقش با خودمون خیلی چیز داره ها، من فعلا دارم با اونا رو میگیم، اگه نوبت به خودمون تطبیق به خودمون هم رسید، اون موقع میبینیم ماها هم گاهی یک نازله از اون تو وجودمون گاهی هستش که داریم تو کارها، تو مسائل، چیزایی که پیش میاد. لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها تعلیق به محاله، یعنی چی؟ اونایی که از شهر خودشون خارج نمیشن، ظالما که مسیطر هستن، سلطه دارن، بر چی برن؟ فان یخرجوا منها، اگه رفتن اون وقت ما میاییم، یعنی چی؟ یعنی نمیاییم، اگه رفتن ما میاییم، اون موقع اینا نمیرن، پس ما هم نمیاییم. فان نداخل، قال رجلا من الذين يخافون، 2 نفر از کسایی که همون 2 نفری که یوشع بودن و کالب ابن یوفن، این 2 نفر که همون نماینده هم، این قال رجلان من الذین یخافون، از کسانی که خدا ترس بودن، ترسشون از خدا بود نه از بندگان خدا، اینا کی ترسیدن؟ اینا از قدرت به اصطلاح اون ظالما و جبارا ترسیدن، به جای که خدا بترسن، خدا میگه من پشتیبانیتون کنم برم، دیدنم خدا چجوری انما ای ربی رو دیدن که خدا با موسی بود و اینها رو عبور داد از دریا، دیدن همه اینها رو بارها و بارها تو جریانات مختلف، دیدن دست خدا رو آشکار، اما با این حال بازم باور به خدا ندارن. نگاه اینها نگاه 2-4 تاست مادیه، ما در حقیقت تعدادمون از اونها کمتره یا قدرت اونها از ما بیشتره، پس ما نمیاییم، یه محاسبه مادی. این که یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، 20 صابر باشید بر 200 نفر غلبه میکنید، وعده الهی است، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. خدای سبحان گفته که این عمل رو هم بارها نشون داده که فئه قلیله، گروه قلیل میتونن بر گروه کثیر پیروز بشن. اینا رو باور ندارن. این نگاه الهی میطلبه. ما تو نگاهمون چجوریم؟ ما هم دو تا چهار تا این فقط. من نمیگم محاسبه نباشه ها، محاسبه باشه، حساب کردن باشه، اما یکی از عوامل حساب هم اون نگاه الهی است که اگر خدا امر میکنه، اگر خدا وعده داده، اگر خدا خواسته، پس معلومه که پشتیبانیش هم میکنه. یعنی وعده الهی نمیشه وعده باشه بدون نصرت. ان تنصر الله ینصرکم. خدای سبحان وعده داده که الاغلبن قلب میدم من رسولم رو، وعده داده. بعد اینجا اینا میگن که قال رجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهم. خدا به دو نفری که خدا نعمت داده بوده بهشون، این ان عمل الله عليهم خیلی زیباست. اون کی هستن؟ اولئک الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصابرين. چه قصاله، چقدر زیباست که اینها کسانی بودن که معلوم میشه به غیر از انبیا هم انعم الله عليهم داریم، که این دو نفر نبی نبودن اما خدا نعمت، خدا نعمت میده. انعم الله عليهم یعنی تحت ولایت خودش، بالاترین نعمت ولایت الهیه.
و این خدا ترسی،
خدا ترسی، ولایت دیگه. اینا ترسشون از خداست، از چیز دیگه نمیترسن. این میشه انعم الله عليهم، نعمت رو به صورت مطلق داد. اون وقت اینا لذتشون هم تو عالم از همه بالاتره. چرا؟ چون تحت ولایت خدا دارن حرکت و هر چیز رو از اون رابطه میبینن. اینا انعم الله عليهم، اینا گفتن که ادخلوا علیهم الباب، از این باب، از این راهی که ما میگیم و گفتش علیه باب خاصی، راه خاصی که ما رفتیم تفحص کردیم، اطلاعات عملیات بودیم، کار کردیم. ادخلوا علیهم الباب، این بابی که گفته میشه، این راهی که گفته میشه، داخل شید. فاذا دخلتموه، ببین چقدر اینا باورشون قوی است، تا داخل بشید فانکم غالبون. عصب درگیری هم نمیکشه، خیلی عجیبه. میگه مدل راهیست که این بیاید اونا رو نگاه نکنید، جستشون گنده است، نگاه نکنید در حقیقت پولشون زیاده، ولی دلشون در جرأتشون خیلی ضعیفه، کمه. خدا این کار کرده که اون درشتی هیکل رو نبینید، اون قدرت صبر رو ببینید، باور به خدا رو ببینید. میگه تعبیر چقدر زیباست، فاذا دخلتموه، تا شما وارد بشید بر اونها، بر اون عرض، فانکم یا اون باب، فان دخلتم، بر اون باب وارد بشید، همون که از در وارد بشید، فانکم غالبون. شما غلبه میکنید،
قطعاً همان و پیروزی
همان. یعنی شما از این در وارد چید، ببینن ورود شما رو، اونا از اون بر خارج میشن. نظیرش رو برای پیغمبر اکرم در فتح مکه خدا محقق کرد. اینا آمدن در دروازه های مکه اردو زدن، اون آتش ها که روشن کردن و اینها، قبل از اینکه بخواد عملیاتی بشه تسلیم شد مکه. با اینکه مکه با همه مثلا قوا و قدرتی که داشتش تسلیم شد، وعده الهی بود. بله جایی هم لازمه درگیری هم باشه، اما رفتن تو میدون، رسیدن به اونجا، این مقدار هم حاضر نشد. یعنی اینا با باورشون گفتن خدا وعده داده. اونا میدونستن که اینا بی خبر حرف نمیزنن، هم موسی گفته هم خدا وعده داده که این رو برای شما کتب الله لکم، برای شما قرار دادیم، اما اینها فتوکلوا علی الله ان کنتم و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. بر خدا توکل بکنید ببینید کار چجوری. قالوا یا موسی، دوباره من این رو بگم، آیه رو دیگه انشاءالله که وقت یه موقعی نگذره. قالوا یا موسی انا لن ندخلها، بازم انا لن، انا رو هم تأکید آوردن، لن هم که باز تأکیده،
ابدا
دنبالش هم ابدا آورده. هر چی تو بگی ما اصرارمون در نیامدن بیشتر میشه. ما دامو فیها فذهب انت و ربک، امر میکنن به موسی، به موسی امر میکنن، موسی تو با خدات برید و امر اینها، فذهب امره، فذهب انت و ربک فقاتلا، شما جنگو بکنید، انا هاهنا قاعدون. ما میشینیم نگاه میکنیم، اگه دیدیم اونها رو تونستید با خداتون بیرون بکنید، ما دنبالتون میایم. چقدر آدم باید برای انبیاء الهی با این مردم بهانه‌گیر اشک بریزه که اینها چطور صبوری کردن. حالا انشالله تطبیقش نشد که و توضیح این قسمت آخرش انشالله جلسه بعد انشالله در اگر عمری بود در محضر دوستان باز هم میگیم، ولی خودمون رو تطبیق بکنیم، ببینیم که تو اوامر الهی باور رو داریم که با نگاه الهی به مسائل نگاه بکنیم، نه با فقط با دو تا چهار تا.
بسیار خوب حاجا، خیلی ازتون ممنونم، متشکرم، بسیار دقیق و لطیف و ظریف و نکته هایی که انشالله باقی مونده هفته آینده. ما امروز آیات سوره مبارکه مائده رو در محضر قرآن کریم بودیم و نکاتی که جواب فرمودن صفحه 111 56 صفحه آنورتر صفحه 117 قرار آیات نورانی امروز ماست که به اتفاق تلاوت کنیم و برمیگردیم ان شاء الله همراه شما و در کنار شما هستیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنه لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
چقدر خوبه حداقل یک روز در هفته قاریان نوجوان ما برای ما قرآن رو تلاوت میکنن. انشالله همه نوجوان های عزیز زیر سایه قرآن کریم هم ثابت قدم باشن و هم عاقبت به خیر. کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، وقت در اختیار شماست تا جواب بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو آیه اول میفرماید که ای اهل ایمان، از یهود و نصارا رو اولیای خودتون نگیرید. اگر کسی محبتش و علاقش و میلش به سمت اونها باشه، و من یتولهم منکم فانه منهم، اگر این میل ایجاد شد از اونها میشید. حواسون باشه ببینیم که کجا ما رو پشتیبانی میکنن، به ما در حقیقت خط میدن. اگر ما تو خط اونها حرکت کردیم، تو میل اونها حرکت کردیم، تعبیر از فانه منهم نگیم مهم نیست، اونها دلسوز ما نیستن، به خصوص استکبار جهانی و صهیونیست بین المللی و وهابیت. خدایا به حق اولیاءت، به حق این قرآنت، تمام مشکلات این مملکت شیعه رو، تمام مشکلات این مسلمان ها و مؤمنان رو از سر راه بردار.
الهی
امنیت رو به طور کامل در سراسر مملکت ما حاکم بگردان.
الهی
خدایا جوانان ما رو علم، فهم، شعور، قدرت، عزم، بصیرت انشاءالله بیش از پیش به همه جوانها و همه ما عنایت بگردان. خدایا
آمین.
موانع اقتصادی که باعث میشه این کشور به مشکلاتی برخورد بکنه، خدایا به اون قدرت خودت اونها رو از سر راه ما بردار. بصیرت به مسئولین ما بده تا قدرت خدمتگذاری بالاتری رو برای این مردم در سر خودشون و برنامه هاشون انشاءالله داشته باشن. خدایا مشکلات مریض ها، مریضی ها رو انشالله با عنایت خودت از این مملکت برطرف بفرما.
الهی آمین. حاجا خیلی ازتون ممنون،
متشکرم،
خیلی سپاسگزارم از لطف و عنایتتون. فردا انشالله با حضور حاجای نظافت به شما سلام خواهیم کرد. محمدا به که مانی، محمدا به چه مانی، جهان و هر چه در آن است صورتند و تو جانی. تا سلام دوباره. خیلی ازتون ممنون.
علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.